خود اهمیت می‌دهد. یاد یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما اهالی مهربان رادیو سلامت، با ما همراه باشید با برنامه یاد یاران. در جوانیتان به شوق سرسپاری در راه روشن آن پیر فرزانه لباس رسم پوشیدید. سر قامتتان را سپر توند بادهای شرور بیگانه کردید تا عطر ناب بهشتی شدن پرگشودید و در طبق ساده اخلاص جانهای مشتاق را پیشکش راه حق کردید.
بچه ها عقب عقب میمودن، تیراندازی میکردن تا بتونن اون تو خاکریز مستقر بشن، دیگه در یک خاکریز لخری مستقر بشن، جلو دشمن و پاتک شروع بگیرن. در این حالت برادر زلالی از ناحیه شکم ستاتی خورده بود.
ما به زور بچه رو سوار آمبولانس میکردیم، برمیگردوندیم با آمبولانس، بیمار رو منتقل میدادیم بیمارستان و جلوی در بیمارستان تحویل میدادیم، برمیگشتیم سریع.
شما در آمبولانس حضور داشتیم؟ چه کارهایی رو تو آمبولانس انجام میدادید برای مجروحا؟
اولیه بیمار از جمله بستن زخم و پانسمان و بست سر.
من بیمارستان امام خمینی تهران به صورت افتخاری میرفتیم. سعیمون بر این بود که امداد رسانی کنیم.
باید به شنونده‌هامون بگم که شما نه تنها در اون زمان امدادگر بودید، در حال حاضرم در کنار همسر عزیزتون که جانباز هستن هنوز هم نقش پرستار رو دارید.
من افتخارم اینه که همون زمان سال 60 با یکی از همین عزیزان مجروح
سلسل در کنار یک دیگر، پدران، پسران و کودکانی که عهده‌دار بار این لحظت عظیم تا فرداهای روشن ما هستند و در این میان وظیفه مادران از همه سنگین تر است. دامن پاک آنان حریم قدسی است که فرزندان امروز و آینده این امت ابراهیمی از آن به معراج عشق می روند. وجود پربرکت آنان قلب تپنده است که خون صبر و استقامت و وفاداری را در تن این امت بزرگ می دواند و این چنین حیات ما دم به دم با نفخات جان بخش روح القدس تجدید می گردد.
سلام علیکم.
خوبه؟
شما
الان کجا
میخواید
تشریف ببرید؟ چند دومین
بار شما داریم اینجا؟ ششمین باره. محتاج مدام.
سلام میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب رادیو. دکتر محمود تابنده است، متخصص قلب و عروق هستم، فارغ التحصیل دانشگاه شیراز در 1350، فارغ التحصیل تخصص قلب از دانشگاه تهران سال 1357 و سال 1358 اول 58 هم در شیراز، اوائلش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز و بیمارستان ارتش 576 ارتش شیراز خدمت می کردم. ما هم توی اون سالهای 59 که توی شیراز بودیم و زمزمه های حمله به مرزهای ایران مطرح بود، نگران و ناراحت بودیم از اینکه چرا این اتفاق باید بیفته. البته همون موقع دعا میکردیم که حادثه پیش نیاد و فکرم میکردیم شاید اینها فقط همون حوادث مرزی هست و نبایدم اتفاق بیفته، چون من خودم در قبل از انقلاب تو مانورهایی که در مرز ایران و عراق اون موقع برگزار میشد گاهی اوقات شرکت میکردم، اونجا بودم، کرمانشاه بودم. سیستم بیشتر جنبه مقابله و بیشتر درگیری های از دور داشت، نه واقعی جنگی در کار نبود. ما به طرف مرز می رفتیم، اونا از مرز فرار می کردن و می رفتن دور می شدن. طور نبود که ما احساس کنیم که واقعا جنگی در کار هست. ولی اون اوائل صحبت هایی هم که می شد که حالا در مرز ایران با عراق در حال جنگ هست، اوائلش من داستان رو در این حد می دیدم، یعنی فکر میکردم که واقعا خبری نخواهد شد. ناراحت کننده بود، ولی خب به عنوان یه پزشک خیلی کاری از دست ما موقع بر نمیمد، فقط منتظر بودیم که ببینیم چه اتفاقی میفته و ما چه کمکی میتونیم بکنیم. نهایتا بعد هم که در طول اون دوران هم اخبار رو دنبال میکردیم، هم اتفاقاتی که میافتاد باعث نگرانیمون میشد، هر وقت که پیروزی میشد باطنن خوشحال میشدیم، هرچند که حالا من به گذشته که نگاه میکنم میبینم که توی جنگ مردم بیگناه در وسط یه جنگ که بالاخره یه چند نفری آتش افروزی میکنن، همه یه مردم درگیر این مسائل نیستن. قراری نیست انسانها با تفکر یه پزشک، ما هدفمون نجات جان آدم هاست، ما هدفمون کمک کردن به کم کردن درد مردمه، چیزی دیگری بلد نیستیم. اینی که بخوایم به کسی صدمه بزنیم اصلا تو قاموس ما نیست. در نتیجه مطالبی که به عنوان جنگ مطرح میشه، حالا گفتم چه پیروزیش چه شکستش، هر دوتاش برای ما دردآوره، چون میدونیم بالاخره یه طرفی صدمه خورده که متاسفانه این خب 8 سال طول کشید. این مطالب حالا ممکنه دقیق من سالش خاطرم نیاد، ولی تو سالهای 62 63 64 اینا زمانهایی بود که مجروحین جنگی رو گاه اوقات می آوردن به بیمارستان شیراز، شهید بهشتی. و حالا هرچند که این تخصص من خیلی نمی خوره به مطالبی که در ارتباط با جنگ هست، چون اونا اکثرا به جراحا معرفی می کردن، فقط گاه اوقات به عنوان مشورت از من می خواستن که یه مریضی رو ببینم که می خواست بره اتاق عمل و میخواستن بدونن که مشکلی براش ایجاد نمیشه، ولی خیلی دردآوره، چون اینا اکثرا جوان بودن، اکثرا کسانی بودن که با یک امید به زندگی رفته بودن که یه دوره رو اونجا ببینند و برگردن. ولی وقتی آدم میدید که اینها حالا دستی از دست دادن یا قسمتی از بدنشون از دست دادن یا دچار عارضه ای شدن که مشکل براشون ایجاد میشه، خیلی دردآوره.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن مسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود، یارتان ذکر و یاد خدا بود. عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان بر آمد، یوسف از قعر زندان بر آمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد. یک طرف گریه شوق، یک طرف شوق لب. لبخند، یک طرف جان نمک سود، یک طرف شکر و قند، نقل و شربت بوی اسمند، شیر مردان افتاده در بند، به خاک وطن پا نهادند، وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک، وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. یک طرف شکر و قند، نقل و شربت بوی اسفند، شیر مردان افتاده در بند، به خاک وطن پا نهادند، وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک، وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک.
دشمن میپنداشت که میتواند مرزهای تو را از حدود تو به محدوده خیش بکشد، بیان که تو در برابرشان سینه سپر کنی و قطع کنی دست متجاوزشان را. اما هرگز گمان نکرده بود که فرزندان تو هنوز هم زنده‌اند و کوتاه میکنند دست هر بیگانه حریص را. رستم ها و کاوه ها هنوز ایستادند تا دفاع کنند از صلابت ایرانیت.
بیا و بعثت دیگر باری انسان را تماشا کن، خداوند بار دیگر توبه انسان را پذیرفته و او را برای خیش برگزیده است. اینان در یادلان صفشکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند و در برابر قوه الهی آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارد. اما مگر نشنیده ای که آن اسدالله الغالب، آن حیدر کرار صحنه‌های جهاد، که چون فریاد به تکبیر برمی داشت و تیغ برمی کشید، عرش از تکبیر و تحلیل ملائکه پر می شد و رعد بر سپاه دشمن می غرید و دروازه خیبر فرو می افتاد، او نیز شب که می شد چه بگویم؟ از چاه‌های اطراف کوفه بپرس که هنوز تنین گریه ها و ناله های او را به خاطر دارند.
اما سالهاست شهر یاد تو را نفس می کشد و نامت نشانی جاده های باران را حجاب حجاب به یاد ما می آورد. اقتدار روزهای من را در تو یافتی، در رد گام های مقاومت.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایران.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز میشود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز میشود.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
فراسوی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو سلامت. من علوی هستم، موجی این برنامه، و با توجه به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان در خدمتون هستیم، از بیماری‌های مختلف میگیم و شرایط سلامت در ارتباط با روزه‌داری و پرسش‌هایی که شما براتون مطرحه. اما امروز می‌خوایم بریم سراغ بیماری‌های خون و مشکلاتی که افراد باهاش مواجه هستند، ببینیم که توصیه های متخصصان برای ایام روزه‌داری چه هست؟ در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم. مهمان این برنامه ما آقای دکتر بابک بهار هستن، فوق تخصص بیماری خون و آنکولوژی یا سرطان شناسی هستن، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. خب بدون مقدمه هستیم خدمتتون برای سوال جواب و باز شدن مبحث بیماری‌های خون در ایام مبارک ماه رمضان، و اگه سوالاتی باشه من در خدمتتونم که پاسخگو باشم.
تمنا می‌کنم. عرض کنم خدمتتون آقای دکتر، ما برنامه‌های ابتدایی رو قبل از حتی شروع ماه مبارک در ارتباط با اینکه افرادی که بار اول اصلا میخوان روزه بگیرن و اصولا تأثیری که روی سلامت عمومی داره و تأثیر متقابل روزه‌داری بر سلامت عمومی، سلامت عمومی بر روزه‌داری، اینکه تنظیم شرایط خواب چگونه باید باشه، تنظیم شرایط و برنامه‌ریزی برای سفره افطار و سحر، اینا مقدمات رو ما معمولا از پیش از ماه مبارک مطرح می‌کنیم. اما هر روز رو سعی کردیم که در ارتباط با مشکلات شایع سلامت توصیه‌های متخصصان رشته‌های مختلف رو تقدیم حضور شنوندگان بکنیم، و امروز که در خدمت شما هستیم می‌خوایم در ارتباط با مشکلات مربوط به خون صحبت بکنیم، انواع کم‌خونی‌ها و بیماری‌های دیگری که خب حالا مطرح هست و شایع‌تر نسبت به بقیه. یه دی پرسش عمومیشون این هست که با شرایط سلامتی که من دارم چگونه باید پیش برم، توصیه‌هایی که شما برای تغییر دارو متناسب با هر بیماری و هر موضوع خاصی که مطرح میشه خواهید داشت. در خدمت شما یه مقدمه رو اصلا از شما بشنویم که اصولا چه تأثیری روزه‌داری میگذاره روی سلامت، حالا اون مواردی که مربوط به خون هست و البته کمخونی ها و بیماری های همین حوزه.
مقدمتا از دیدگاه طب داخلی من اول خدمتتون عرض کنم فستینگ یا روزه‌داری چه تأثیری بر سیستم متابولیک بدن داره. به طور کلی مصرف یک وعده غذا در 24 ساعت برای سیستم متابولیک بدن کافیه. یعنی اصولاً فستینگ یا نگرفتن کالری و پروتئین به مدت 14-15 ساعت در طول روز، یعنی قبل از افطار، ضرری به بدن نمیرسونه. اونم در مدت فقط 30 روز به هیچ عنوان ضرری برای متابولیسم و سیستم ایمنی بدن و مسائل این چنینی نداره، و طبیعت جسمی انسان به خواست خدا جوری تنظیم شده که با یک وعده غذای سالم در روز انسان میتونه یک فعالیت معمولی داشته باشه و زندگیش رو ادامه بده. به غیر از مواقعی که شخص مشکلات آب و الکترولیت داره، مشکلات آب و الکترولیت داره یا دفع بیش از حد آب داره یا به اصطلاح مشکلات سدیم پتاسیم در خون داره که بسیار موارد شایعی در طب نیست اصولا یا در زندگی روزمره ما، بنابراین از حوزه عمومی طب داخلی فستینگ یا مصرف یک وعده غذا در 24 ساعت هیچ گونه ضرر سویی برای بدن انسان نداره. حتی افرادی که دارای مثلا فرض کنیم بیماری های زمینه خاصی هستن، به غیر از مواردی که عرض کردم، شخص مثلا دیابت های خیلی کریتیکال داره، شکننده داره، بیماری قند خیلی غیر قابل کنترل داره، دائما قند از کنترل به علل متابولیک و به علل جسمی خارج میشه، یا شخص مشکلات آب و الکترولیت داره، بنابراین در طول 24 ساعت یک فرد میتونه عادت بکنه و یک وعده غذا بخوره و یک چاشت کوچیک، یک میان وعده کوچیک به طور طبیعی. اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که اصولا در زندگی مدرن بشر بیش از میزان نیاز کالری دریافت میکنه و ما با پدیده چاقی رو به طور روزافزون مواجه هستیم و خیلی وقتا کالری که دریافت میشه صرفا برای بر حسب عادت تایم غذا خوردن، حالا بدونی که اصلا نیازی باشه غذای زیادی مصرف میشه، یا برای برطرف کردن استرس دائما چیزی در دهان میگذاریم، شیرین به خصوص، و دائما باید یه چیزی تو دهانمون بره که استرس روحیمون رو برطرف بکنیم، یا مناسبت مثلا میرید جای یه شیرینی میذارن جلوتون، یه چای میذارن، دوباره میرید جای دیگه، یه ساعت دیگه یه شیرین چای مثلا فرض کنیم، و این مصرف میشه. بنابراین به طور کلی مصرف یک وعده غذای سالم در طول روز با آب کافی و مایعات و استراحت لازم و کافی برای بیولوژی بدن کافیه. شما اگر حالا مسافرت های تشریف برده باشید، بعضی از کشورها، من اینو در نروژ دیدم، در سوئد دیدم، مردم 4 بعد از ظهر یه وعده غذا میخورن یا 5، همین، یعنی از سر کار که میان یه چیزی بین نهار و شام اونو مصرف میکنن و بقیهش یه سه خیلی کوچولوه. اونجوری 3 وعده 2 وعده مفصل نیست تو سیستم فرهنگی غذایشون، و بنابراین ما هم این فرهنگ رو به نظرم داشتیم، ولی الان ببینیم مصرف خیلی بالاست، هم مصرف کالری بالاست بی جهت، هم مصرف پروتئین ها بی جهت بالاست، دائما گوشت مرغ و گوشت مصرف میکنیم، مصرف اون بالاست. حالا جدا شدن از این مصرف بالا به خودی خود خوبه، و از طرفی نباید فکر کنیم که حالا چون این الگوی غذایی رو به هم می‌زنیم پس یه جایی اشکال داره، نه، ما الان لایف استایل و مصرف روزانه‌مون بالاست، اینو اصولاً باید کمش کنیم، و ماه رمضان یک فرصت معنوی عبادیه که هم به مسائل عبادی و طبق دستورات دینیمون بپردازیم، هم که واقعاً فکر به حال مصرف بیش از حدمون هم بکنیم. این مسئله خیلی مهمه که حالا از حوزه بحث ما هم خارج میشه، میریم تو مسئله تغذیه و لایف استایل و شیوه زندگی که بحث ما نیست، ولی به طور کلی اگه شخص بیماری های متابولیک شکننده ای مثل دیابت های شکننده و کریتیکال غیر قابل کنترل نداشته باشه، عفونت جدی اکتیو و فعال تو بدنش نباشه، تب بالا و اینا، یا مشکلات آب و الکترولیت نداشته باشه که موارد شایع تبم نیست، شخصی یه فشار خون داره، یه دیابت خفیف داره، شخصی یه مشکلات زخم معده داره، یه چیزی کوچیکی داره، این افراد به طور کلی، یا کمخونی که موضوع بحث اختصاصی ماست امروز، یه کمخونی خفیفی داره اون شخص، میتونه یک وعده غذا در روز به عنوان روزداری و افطار مصرف کنه، تازه سحری هم در پیشی که میتونه از اونم استفاده بکنه. مسئله مهم در مورد روزداری چیزی که از زنده تحمل این قضیه است که بیشتر مسئلهش روانیه تا بیشتر جسمانی باشه. البته قطعا شخصی که وارد ماه مبارک رمضان میشه شیوه زندگیش فقط کاهش خوردن و آشامیدن نیست، بلکه دستورات معنوی دیگه داره که اونا مربوط به لایف استایل و شیوه زندگی میشه، کم صحبت کردن، تمرکز کردن، خوب خوابیدن، بیشتر به عبادت مشغول بودن، همه اینا باعث میشه که شخص کالری بیش از حدی هم مصرف نکنه، بدنش در حالت آدرنالین ریلیز و استرس نباشه، از استرس های کاذب دوری کنه، بنابراین به خوبی میتونه ماه مبارک رمضان رو طی بکنه. حالا امسال هم که در ایام عید هستیم، هم خنک هوا، خیلی مصرف آبون بالا نیست و مثلا برای امسال روزداری خیلی آسان‌تر هم خواهد بود. بنابراین به طور کلی من نتیجه